شده بود در میاد در حدود نزدیک 6 خورده.
بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر حسینی خیلی متشکرم از شما. آقای نوروزی بسیار ممنونم. هم پیامک داریم و هم سوال داریم که انشالله حالا در برنامه‌های مختص به بودجه حتما مطرح خواهد شد.
ما لا جای خود زیاد داریم مثلا این لایحه واقعا عجیب و غریب.
متشکرم.
حسینی فرمودن ان شاء الله خدا کمک میکنه.
ما در خدمتتون هستیم.
ممنونم، زنده باشید و خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا
سلامت باشید. در خصوص اتهام سیاسی کاری به مجلس به دلیل رد بودجه 99 گفتگو کردم با جناب آقای حسن نوروزی نماینده مجلس و مخالف بودجه 99 و جناب آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و موافق لایحه بودجه 99. سامانه پیام کوتاه ما 30,010,35 در اختیارتونه و همچنین تلفن گویای ما 27,86,10,35. یک شنونده به شماره 0913 و 4 رقم آخر 7505 هم سوال پرسیدن در خصوص تبعیض‌های بین حقوق‌ها به ویژه حقوق‌های بازنشسته‌ها که به نظر میرسه بحث همسانسازی حقوق‌ها مدت‌هاست مطرح شده اما اجرایی نشده. این شنونده هم در خصوص همسانسازی حقوق‌های بازنشسته‌ها سوال داشتن. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو بشنوید. نوزده و 35 دقیقه است اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، اما در این بخش میخواییم در خصوص روند برگزاری نشست مشترک برجام در سطح معاونان بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه در اروپا گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر کوهکن سلام به شما، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر کوهکن، به عنوان یک کارشناس مسائل بین الملل بفرمایید که این روند از مذاکرات فکر میکنید به چه سرانجامی بیانجامد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکراتی که الان در چارچوب جلسه در واقع میشه گفت روتین اعضای باقی مانده از برجام که حالا میشه گذاشتن 4 به اضافه 1 انجام میشه، واقعیت اینه که برای پیگیری در واقع مسائل و بیشتر رایزنی قرار بود این جلسات انجام بشه، اما دور قبل و همینطور این دور از مذاکرات بیشتر شبیه جلسات بحث و جدل درباره این که در واقع امور این مسئله چطور پیش میره تقریبا به این تبدیل شده. این که به چه نتیجه میرسه من فکر میکنم در حوزه، حالا جدای از اثراتی که در حوزه دیپلماتیک و حقوقی داره، در روی زمین و در واقعی یا به عبارت ساده تر در زندگی شنوندگان شما فکر نمی کنم هیچ تأثیر خاصی داشته باشه.
مذاکرات اصلی و واقعیش خیلی نتیجه مثبتی برای ما نداشته، حالا اینکه در سطح معاون است و همونطور که از ایتالیا هم اشاره کردید رفع تکلیف به نوعی، و فکر میکنید که خب موضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص باید چی باشه و چگونه باید برنامه ریزی بکنه و پیش بره؟
واقعیت اینه که به خصوص از زمانی که اروپایی ها اعلام کردند که ما خواهیم رفت به سمت شکایت از ایران به کمیسیون مشترک و به صورت ضمنی تهدید کردند که اون چیزی که در برجام مشهوره به مکانیسم ماشه رو میخوام فعال بکنیم،
بله،
روند مسائل حوزه هسته‌ای به نوعی یه تغییری داشت. البته این اظهار نظر با واکنش بسیار جدی ایران مواجه شد. ما در واقع الان به صورت خیلی شفاف همونطوری که در داخل برای افکار عمومی اعلام شده، در سطح بین المللی هم همین اعلام شد که ما یک توافقی انجام دادیم، یه سری تعهدات رو پذیرفتیم، یه سری کارها رو کردیم. مثل هر کس دیگه‌ای که معامله میکنه انتظار داشتیم این مابعضایی داشته باشه. الان نه تنها مابعضایی دریافت نکردیم که در موضوع اقتصاد که اصلا هدف برجام از نظر ما تحریم ها و اقتصاد بود، وضع ما نسبت به بعضی از کارشناسان میگن در واقع نسبت به قبل برجام بهتر که نشده هیچ، در حوزه تحریم ها فشار بیشتری داره به ما وارد میشه. بنابراین در واقع برای ما هیچ ضرورتی ادامه این تعهد و حتی تعهدات دیگه‌ای که ذیل موضوع هسته‌ای ما در بین‌المللی در واقع از سال 1370 به این طرف پذیرفتیم نداره. وقتی ما این موضوع رو گرفتیم، در واقع این نماینده عالی اتحادیه اروپا سفری به تهران داشت و اعلام کرد که حالا در اون مذاکراتی که بود ما این مکانیسم معاشره رو فعال نمی کنیم. اگر شما مثلا این رد لاین، این خط قرمز ما رو رد نکنید، این کاری که تا حالا کردید اشکال نداره، ما به اون سمت نمیریم. ولی این هم به نوعی همون زیاده خواهیه که اروپایی ها معمولا دارن، یعنی خیلی راحت خودشون رو تبدیل میکنن به یه مدعی به جای اینکه الان پاسخگو باشن اینها چه در برجام تعهداتی داشتن چه بعد از خروج آمریکا تعهداتی رو انجام دادن. هیچ کدوم رو از اون تعهداتی که به عهده گرفتن روی زمین هیچ کدومش اتفاقی نیفتاده. به جای اینکه راجع به اون صحبت بکنن، در واقع از این صحبت میکنن که نه ایران به تعهداتش عمل کرده یا نکرده.
چه منتی هم سر ایران گذاشتن، علی‌رغم اینکه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی عضو 5 علاوه 1 هیچ کدوم به تعهدات خودشون، تعهداتی که خودشون اشاره کردن و اون 14 بندی که اعلام کردن عمل نکردن، الان اومدن دارن بررسی میکنن روند عملکرد ایران رو در به هر حال اجرای تعهداتش.
به نظر میرسه که اروپایی ها، البته مجموع غربی ها، دچار یک سوء برداشت شده بودن که اقدامات اونها واکنش جمهوری اسلامی رو در پی نداره و من این رو حداقل در اون پیگیری که نظرات اینها رو دارم میبینم که بعد از اینکه واکنش جمهوری اسلامی خیلی جدی بود و اتفاقا مقامات سیاسی ما در داخل همه یک نظر رو داشتن، یعنی ما تقریبا هیچ مخالفی از گروه های مختلف سیاسی که در داخل داریم راجع به این نداشتیم که ما الان تعهدی رو انجام دادیم ازش هیچ فایده نمیبریم، اگه قرار باشه این روال ادامه پیدا بکنه ما کل در واقع تعهدات رو کنار میگذاریم. بعد از اون من در واقع این رو دارم میبینم که 2 یا 3 دفعه است که مقام مسئول عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی داره اذعان میکنه که درست ایران تعهداتی رو انجام نداده، اما یادمون باشه ما هم تعهداتی داشتیم که هیچ کدوم انجام ندادیم.
خب خدا رو شکر یه نفر پیدا شد که در حال
و در واقع نه اینکه اون فرد نگاهش خیلی مثبت باشه، اگرچه یکم متفاوت نسبت به مسئول قبلی هست، اما بیشتر در حوزه سیاست ما راجع به افراد اونقدر صحبت نمی کنیم که راجع به شرایط صحبت می
کنیم.
این در واقع تغییر موضع به نظر می رسه که غربی ها رو به این فکر واداشته که ممکنه ما عکس العمل خیلی جدی تری نشون بدیم، به خصوص که شرایط سیاسی داخلی ما هم داره تغییر میکنه و این ممکنه که موضوع هستی رو دوباره به یه دغدغه بین المللی تبدیل.
خیلی متشکرم از شما دکتر کوکیان، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا
زنده باشید. در خصوص روند برگزاری نشست مشترک برجام در سطح معاونان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا کوکیان، کارشناس روابط بین الملل. ساعت 19:41 است، همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 27,86-10,35 تلفن گویای ما. میتونید نکته نظر و پیشنهادی اگر دارید مطرح بفرمایید. اما موضوع مطرح شدن قانون سودزنی برای افشا کنندگان فرار مالیاتی موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهیم کرد. سوال اینه که افراد عادی دسترسی به اطلاعات دارند که بخواند افشاگری بکنند یا خیر؟ این موضوع رو بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای کوهکن سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امیر، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. گویا امشب شما تصمیم گرفتید که با کوهکن ها مصاحبه
کنید. این سعادتی است برای ما که با کوهکن ها گفتگو می‌کنیم. آقای کوهکن بفرمایید که چطور باید این مسئله اجرایی بشه با توجه به خلأها و عدم شفافیتی که حالا در نظام مالیاتی کشور وجود داره؟
خواهش کنم. ببینید، اون چه که مسلم هست، شما حتی یک کارشناس در کشور، کارشناسایی که مرتبط هستن و مطلع، پیدا نمی کنید که بگن ما با قانون و سازوکارهای اجرایی که داریم تمام ظرفیت مالیاتی رو که باید از مبدیان بگیریم داریم میگیریم.
بله.
ما در این اتفاق نظر هست. یک، دو، اون چه که مسلم هست عمل کرده گذشته در سالیان سالی دراز در گذشته، ما سال به سال که سقف درآمدهای مالیاتی را افزایش دادیم که همیشه مورد انتقاد واقع شده این بوده که به صورت ضریب افزایش به مودیان مالیاتی که از قبل شناسایی شدن معمولا به اونها سهم می دادیم اضافه می کردیم، حتی بدتر از این که این سهم رو به نسبت استانی تقسیم می کردیم ما.
بله.
این عادلانه نبوده. اولین حرکتی که مجلس در دو سال قبل انجام داد آمد و متناسب با ظرفیت های مالیاتی این ضرایب استانی رو به اون نسبتی که قبل بود به هم زد.
بله.
اقدام دومی که تقریبا همه اجماع دارن این هست که ما یک فرار مالیاتی گسترده ای رو در کشور داریم.
بله.
حالا از اون به عنوان فعالیت های زیر پله ای یاد میشه. من میخوام خدمت شما عرض کنم که یه سری فعالیت هایی هست تو بخش خدمات که زیر پله ای هم نیست الان دارن ارائه میکنن و بی اطلاع نیستیم که سودهای کلانی میبرن.
بله.
اما هیچ گونه سهمی و نقشی در تأمین بخشی از مالیات های کشور ندارن.
بله.
چرا رفتن به سمت سوی اون بحثی که حالا تحت عنوان سود زنی؟ ببینید، کسی که داره فعالیت اقتصادی میکنه این در خلاء این کار انجام نمیده، در یک کشور دیگه انجام نمیده، در ماورالطبیعه انجام نمیده، او داره این کار رو یه جایی انجام میده که یه تعداد انسانهایی کم و یا زیاد مرتبط هستن، یا ابزار خود هم فرد هستن یا در حاشیه نظارگر هستن، اما بنا بر هر دلیلی چون احساس میکنن منفعتی ندارند ما فرهنگ نشده که این خبرش رو و یا اطلاعاتش داده بشه. بعضی از کشورها برای اینکه این نقیصه رو جبران بکنن برای کسانی که این خبرها رو بدن بعد بررسی کنن ببینن این خبر درست هست.
بله.
بدون اینکه منشأ خبر لو بره که خدای نکرده بعدن باعث ناراحتی بشه یا ایجاد مزاحمت بکنن.
بله.
برای اونها یک منابعی را یک منافعی رو تعریف میکنن. ما نه اولین کشوری هستیم که میخوایم این کارو بکنیم و نه قطعا آخرین کشور.
بله.
امیدوار هستیم که این با جدیت در اجرا جلو بره.
بله.
و من فکر میکنم ببینید آقای عبیری، خبر این که مودی مالیاتی بداند احتمال هست که دو چشم و دو گوش که فعالیت پنهان او رو به هر جهت میشنوه و میبینه این بره گزارش بده، نقص خود این یه مقدار نقش بازدارندگی داره.
بله.
که به هر جهت افراد برن به سمت سوی این که انصاف لازم رو پیدا کنن و نقش مردمی خودشون رو در تأمین بخشی از مالیات هایی که باید با اون کشور رو اداره بکنیم حاصل از فعالیت های اقتصادی اونها خودشون انجام بده.
بسیار آقای کوکم، با توجه به اینکه به هر حال یک بخش عمده ای از بودجه سال 99 بر اساس مالیات هایی که دریافت می شود بسته شده، چقدر این راهکار می تونه کمک بکنه که تأمین بشه آنچه که در لایحه بودجه مد نظر هست؟
خدمتتون عرض کنم، من چون از کمیسیون تلفیق هستم، می دونین لایحه بودجه در صحن علنی پیروز رد شد.
بله.
ما چند جلسه این دو سه روز داشتیم، هم امروز آخرین جلسه رو داشتیم، به هر جهت در این هفته بحث این بود که مخالفین لایحه بودجه دغدغه‌هاشون چی بوده. ما به عنوان کمیسیون تلفیق این دغدغه‌ها رو از بین ببریم و یا حداقل برسونیم. یکی از دغدغه‌های اونها این بود که اون سقف مالیاتی که در بودجه در لایحه 1399 و به تبع اون کمیسیون تلفیق تصویب کرده.
بله.
این با واقعیت‌ها تطبیق نداره و این مقدار مالیات تامین نمیشه. نگاهی که دوستان در ادامه داشتن برای تأمین نظر درست اون عده‌ای که مخالف بودن این بود که بریم به سمت سوی این که اجازه ندیم سازمان امور مالیاتی افزایش 99 نسبت به 98 رو این رو به سویه بین مودیان مالیاتی قبلی تقسیم بکنه.
بله.
بلکه کمک بکنیم، تشویق بکنیم اون ظرفیت‌های خالی که مصداق همین فرار مالیاتی هست به اون سمت سو بره، حالا با سازوکارهای خودش. حالا این انشالله آخرین بررسی‌هاش میشه، یک شنبه صبح گزارشش داده میشه. اینی که صحنه علنی به چه صورت برخورد بکنه دیگه باید منتظر مصوبه نهایی بود.
بسیار. و فکر میکنید که با این راهکار بحث نظام مالیاتی و خلأهاش پوشیده میشه و شفاف سازی خواهد شد؟ اینو خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
دو تا حس داره.
بله.
حس اولش این هست که اون مودیان شناخته شده ای که فعالیت شفاف و روشن دارن.
بله.
و همه ساله یه بخشی رو اضافه میکنیم ما به سویه یه ضریبی به اونها میدیم.
بله.
اینها دغدغه و نگرانی نخواهند داشت، به خصوص تو بخش تولید که باید توجه داشته باشید.
بله.
اون قانونی که شما اشاره کردید بحث سوستنی باعث خواهد شد که اونی که داره فعالیت پنهان میکنه نگرانی و دغدغه رو داشته باشه. من نمیتونم بگم با توجه به اشکالاتی که ما در اجرا داریم، با توجه به این که مهم اینه که مالیات ندادن در فرهنگ عمومی ما یک نوع زرنگی تلقی میشه.
بله.
خلاف بعضی از کشورها که یک نوع خیانت تو فرهنگ عمومی مردم تلقی میشه.
بله.
البته این برای کسانی میگم که بدهی مالیاتی دارن.
بله.
این یک گام خواهد بود. من نمیتونم ادعا بکنم که با این مصوبه حتما شما به یک ایدئال توی این زمینه میرسید 100% جواب میده.
بله.
اما این قدم های اولی هست که اگر قدم های بعدی رو محکمتر برداریم انشالله به جایی برسیم که این فرارهای مالیاتی به حداقل خودش برسه. فقط هم فرارهای این نکته رو بگم ارزم
خیلی کوتاه
فقط هم ببینید فقط هم فرارهای مالیاتی نیست. ما یه سری مالیات هایی در دنیا هست، بعضی از انواع مالیات که ما نمیگیریم. این انواع مالیات که ما نمیگیریم هیچ ارتباطی به قشر حقوق بگیر و قشر متوسط و ضعیف جامعه نداره.
بله.
عمدتا باید از کیسه متمکنین گرفته بشه.
بسیار.
که حتما باید سراغ اونم بریم.
متشکرم از شما آقای کوهکن، شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص مطرح شدن قانون سودزنی برای افشا کنندگان فرار مالیاتی گفتگو کردم با جناب آقای محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. شنونده به شماره 0936 4 رقم آخر 5297 گفتن که سلام، خسته نباشید. جدای از پول بنزین، هزینه های دیگه ای که به واسطه مردم واریز میشه و ساده ترینش حق پارک ماشینی که دریافت میشه، این هزینه ها کجا صرف میشه؟ اما در بخش رصد، جریان شناسی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه درباره ایران در هفته گذشته رو مرور خواهیم کرد به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم آقای عبیری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، چه اخباری این هفته مد نظر رسانه‌های بیگانه بوده؟
رسانه‌های بیگانه تو این هفته روی دو موضوع در واقع اصلی متمرکز بودن که خب قاعدتا موضوع اول همین بحث ویروس کرونا و تبعات اون بود و بحث دوم هم بحث انتخابات.
بله.
در ایران تلقی می‌شد که حالا هر کدوم بنا به شرایط و ضوابط خودش قابل بررسی است. در بحث ویروس کرونا، رسانه‌های بیگانه در واقع چهار موضوع رو مورد بررسی قرار دادند که خب بنا به سیاست‌هاشون و بنا به شرایطی که داشتند.
بله.
هر کدوم از اینها رو در واقع پیش بردند. موضوع اول و ساحت اول این بود که آمدند تأکید کردند روی بحث کرونا به عنوان یک موضوع موازی با انتخابات مجلس در ایران. تقریبا از روز سه‌شنبه بعد از ظهر هفته گذشته این خط رو شروع کردن به کار کردن.
بله.
خب هدف این بود که مخاطب رو در یک ترس و آبسه ذهنی قرار بدن که بتونه تا آنجایی که در توان هست مؤثر بر فرایند انتخابات بشه.
بله.
این گام اول در واقع برخورد اینها با بحث کرونا بود. گام دوم آمدن سراغ در واقع حوزه سازی و نماد سازی. در این حوزه سازی رسانه‌های بیگانه روی دو در واقع کشور و یک پروژه به یک عنوان سوار شدن، چین و ایران به همراه کرونا. اینها رو چجوری با هم تقسیم بندی کردند؟ این گونه برای مخاطب دارن جا میندازند، همون گونه که چین عامل شیوع کرونا در کل جهان هست، جمهوری اسلامی در ایران عامل شیوع کرونا در منطقه هست. برای همین شروع کردن به در واقع ارائه اخبار یک طرفه و بعضن فیک.
بله.
ترکیه آلوده شده به خاطر مسافر ایرانی، لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان، امارات، قطر، عربستان، همه اینها آلوده شدند به خاطر ایرانی ها. خب در این راستا آمدن تا مخاطب رو در یک حالت خود تحقیری قرار دادند.
بله.
که ما الان همون حالتی که برای مردم چین پیدا شده بود دست یکی به ماه گذشته، این همون کس و همون سنس رو آمدن نسبت به ایرانی ها در واقع شروع کردن به ایجاد کردن.
بله.
که ایرانی ها احساس کنن ای بابا الان شدن عامل مرگومی رو بدبختی همه این آدم ها توی کشورهای مختلف، در حالی که اصلا به این موضوع نمیپردازم که ترکیه قبل از ایران آلوده شده بود، برو خودش نمی آورد.
اگرچه که الان هم ترکیه اعلام کرده ما اصلا چیزی نداریم،
در صورتی که جزء محالاته، یعنی اصلا شما میتونید
با این همه توریستی که داره میره توی ترکیه،
دقیقا اونم توریست چینی.
بله.
و این همه نقل انتقالی که اینها دارند، امارات همینجور، افغانستان و پاکستان به لحاظ بهداشتی و پزشکی وضعیتشون واقعا وضعیت درامیه.
بله.
و اصلا این ربطی به ایرانی ها اصلا نداره، یا سایر کشورهای دیگه، یا این بازی که سر یک طلبه ایرانی در نجف در واقع ایجاد کردن، خب اینها خیلی در واقع قابل تعامل هستش. پس نکته دوم این بود که اینها بیان ایران رو معادل چین کنن.
بله.
و مخاطب رو به یک حالت افسردگی و به یک حالت عذاب وجدان در این شرایط در واقع بندازن. عبارت سوم، موضوع سوم که اینها در واقع پیگیری کردن این بود که بیان کرونا رو یک نسبت سنجی بکنند برای انتقامگیری سیاسی از مردم در ایران. متاسفانه در این مورد سوم برخی از حرفهای نشنجیده در داخل ایران هم کمکشون کرد، هم در این موضوع سوم هم در موضوع چهارم درد میکنند. بنابراین در این موضوع سوم آمدند تمرکز رو گذاشتند روی مراتب مذهبی، روی مراسم های مذهبی، و آمدن گفتن خب کرونا در قم، اونور اومدن گفتن کرونا در نجف.
بله.
آمدن شروع کردن به یک در واقع فرایند و ایجاد خط تخریب برای رسوندن مخاطب به در واقع این مدل از فضایی که اتفاق افتاد. و نهایتا موضوع چهارم و حوزه چهارم، رفتن سراغ حوزه بندی های در واقع استرس آفرین و اضطرار آفرین. اینجا دو اشتباه بسیار جدی صورت گرفت که خب یکیش از سمت سیستم دولت خودمون بود و یکیش از سمت یکی از نمایندگان مجلس بود متاسفانه.
بله.
ببینید راجع به کرونا از آنفولانزا در واقع
خفیف‌تره.
بله. همین الان آنفولانزا در امریکا 16,000 کشته گرفته. ما همین امروز سایت خود امریکا رو چک می‌کردیم، اینها سال 2001 از تقریباً 17,000 رو به پیش دیگه سایت آپدیت نکردن، اینقدر آمار کشته همین الان داره میره بالا. دعوای بین امریکایی‌ها که خودشون جمهوری‌خواه و دموکرات سر بودجه که می‌خوان به آنفولانزا اختصاص بدن داستان‌ها داره. شما در اروپا می‌بینید که اساساً اروپا کل کشورهاشون به هم ریختن. اما چجوری میان این رو محاسبه میکنن؟ میگه در ایتالیا 2 نفر، در مثلا فرانسه 1 نفر، عددها رو محدود نگه میدارن.
بله.
اما از اون طرف تو ایران دیگه یه آماری امروز دادن، ما خودمون تعجب کردیم، آقا تعداد کشته ها رسیده به 100 نفر.
بله.
خب کی این رو اعلام کرده؟ به نقل از منابع میدانی و بیمارستانی. حالا شما بگرد دنبال منبع که حالا کی اینو گفته. مخاطب هم میگه خب من باید بیمارستانی، من باید میدانی، یعنی کسی که رفته دیده دیگه، پس حداقل اعتماد رو میکنه.
داره.
پس اینها آمدند از این منظر، یعنی در حوزه چهارم آمدند و مخاطب رو در یک حالت اضطراب و اضطرار قرار دادند.
داره.
به نحوی که احساس کنه ایران در حال از هم پاشیدن به لحاظ در معرض کرونا قرار گرفتن و سایر کشورها هم خلاصه عالی هم به هیچ اتفاق تک و توک اتفاقاتی افتاده. خب ایران خودش رو با چین معادل میکنه، از اون طرف به داخل خودش نگاه میکنه. بنابراین اینها چون به حد کافی این مسئله خودش استراب آفرین هست.
بله.
بنابراین رسانه های بیگانه، من در یک عبارت بخوام خلاصه کنم راجع به کلن ساحت نخست، آمدن به سخت ترین و بدترین نوع ممکن انتقام خودشون رو از اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاد و برنامه اینا به نتیجه نرسید از مردم ایران بگیرن. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که اینجا افتاد من به عرض تمام کنم این بود که سعی کردن خودشون رو دلسوز مردم نشون بدن، در حالی که واقعا شما در عربستان و در انگلستان چیزی غیر از خیانت نسبت به قرار دادن ذهن مخاطب در حالت خلسه و در حالت ناامیدی نمیبینید.
متشکرم از شما دکتر داوودی،
کارشون
باهم شبتون بخیر باشه، تا هفته آینده انشالله
سلامت باشه،
زنده باشید، خداحافظ. رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو مرور کردیم در خصوص خبرهایی که با عنوان ایران مطرح کرده بودن با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه. متشکرم از این که امشب هم بدون خط خوردگی رو شنیدید. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. شب شما بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع آفات گفتار نویسی در زبان فارسی.
گفتگوی فرهنگی.
با نام و یاد خداوند متعال، درود بر شما همراهان و هماندیشان سبز قدم صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب که پیرامون بحث آفات گفتاری نویسی در زبان فارسی تقدیم حضورتون خواهد شد. خوش آمدید به استدیو گفتگو، یاران همقدم صدای اندیشه ها. در گفتگوی فرهنگی امشب بنده حسن منصوبی به همراه دو تن از کارشناسان صاحب نظر و خوب ادبیات پژوه کشورمون در خدمت شما هستیم که بحثی رو با عنوان آفات گفتاری نویسی و بی‌اعتنایی هایی که به اسلوب زبان، به ساختار زبان و اصالت زبان در سالهای اخیر به خاطر تأثیر فضای مجازی یا کمدانشی هایی که احیانا به شیوه‌های مختلف در اخشار مختلف ممکنه تأثیری بر پیکره زبان بگذاره تقدیم حضورتون کنیم، با حضور دو کارشناس خوب که سمت چپ و راست من در استودیو تشریف دارند، جناب استاد عبدالعلی قاسمی استاد ادبیات دانشگاه هستند که سلام کوتاهی با شنونده ها خواهند داشت.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خدمت شنوندگان همیشه همراهمون سلام و عرض ارادت دارم. امیدوارم که سال خوبی رو در آینده به زودی شروع کنند که همیشه باعث دلگرمی ما بودند در رادیو گفتگو.
درود بر شما، خوش اومدید جناب عبدالعلی قاسمی. اما استاد دیگر و مهمان نازنین ما جناب دکتر جعفر عزیزی که شاعر، زبانشناس و استاد دانشگاه هستند. جناب عزیزی خیلی خوش اومدید.
سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان بنده هم خدمت شمای دکتر منصوبی، جناب آقای قاسمی و شنوندگان عزیز عرض ادب و ارادت دارم و امیدوارم که حاصل گفتگوی امروز و این لحظه برای همه ما مفید باشد انشاءالله.
همچنین ممنونم از لطف شما جناب عزیزی. بنده مدرک دکتران ندارم و این از روی لطفیه که دوستان در مجالس مختلف اسمی که بر ما گذاشتن. عرض کنیم. خب بریم روی اصل بحث که پیرامون آفات گفتاری نویسی در زبان فارسی هست. با توجه به اینکه استاد ما جناب قاسمی پیشکسوت‌تر هستند، اجازه میخوام از جناب عزیزی خطاب من و پرسش آغازین با این عزیز باشه، اما به رسم